ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه هفتم آذر 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگانمون در این مجله. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی وکلای دادگستری که از مرداد تا کنون در بازداشت و زندان نگاه داشته شدند، 11 آذر ماه یک شنبه آینده محاکمه خواهند شد. ابوذر نصراللهی وکیل مدافع این دو وکیل دادگستری با بیان این موضوع به خبرگزاری ایرنا گفت جلسه دادگاه کیخسروی و شعله سعدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی 27 مرداد ماه در پی حضور در مقابل مجلس در اعتراض به مواردی چون نظارت استصوابی و اوضاع کشور به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان فشافوگه منتقل شدند. درصد خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در وضعیت خشکسالی 100% است و نیمی از مساحت آن نیز به خشکسالی بسیار شدید مبتلا است. الله بخش ریگی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب میگوید مساحتی از استان که دچار خشکسالی بسیار شدید است طی 12 ماهه منتهی به مهر ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 11.5 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الله بخش ریگی در این حال افزوده است که استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر یکی از خشکترین سالهای نیم قرن اخیر را تجربه می کند. بر اساس آمار موجود از 2 ماهی که از سال زراعی جدید می گذرد تنها 4 میلیمتر باران در این استان باریده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 38% کاهش نشان می دهد. گزارش ها از شوش و اهواز که از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه برای 24 روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19 روز است. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. پرداخت کامل دستمزدهای معوقه آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی از دیگر خواسته‌های آنان است. حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران ابلاغ شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 2 روز پس از پایان مهلت قانونی پیروز حناچی را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بعد از ظهر چهارشنبه گفت که در پی وصول تاییدیه مراجع ذی‌صلاح حکم آقای حناچی صادر شده است. پیش از این گفته شده بود که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر نظر سریعش را درباره صلاحیت آقای حناچی به وزارت کشور سال نکرده است. پیروز حناچی روز 22 آبان در رای گیری شورای شهر با 11 رای مثبت رقیب خود عباس آخوندی را پشت سر گذاشت و به عنوان شهردار منتخب شورای شهر به وزارت کشور معرفی شد. رضا
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مرداد قاسمفر شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد صنعتی در شهرهای شوش و اهواز. اعلام خط فقر مطلق در ایران برای یک خانوار 4 نفره 4 میلیون تومان اعلام شد. حمله پلیس آلمان به یک باند قاچاق انسان و دستگیری تعدادی ایرانی. و شاخص جهانی رفاه از سوی مؤسسه لگاتوم اعلام شد و ایران در رتبه 108 جهان قرار گرفت.
تقریبا
اعتراض
گزارش ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. اعتراض های صنفی این دو واحد کشاورزی و صنعتی در شرایطی ادامه یافته که مقام های قضایی و انتظامی در مورد برگزاری تجمع و یا بهانه کردن مطالبات کارگری هشدار دادند. جزئیات بیشتر از روزبه بلهری.
اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. پیش از این نیز آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرده بود که بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسه‌ای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه در فرمانداری شهرستان شوش در روز دوشنبه با فشار و تهدید از نمایندگان خواسته بودند پایان اعتصاب کارگران را اعلام کنند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر کارگران عقیده دارد.
سرکوب به صورت اخراج کارگران معترض از کار یا اینکه حمله به تجمعشون یا تهدید و بازداشت تعدادی از کارگران یک مسئله عمومیه، فقط تو نیشکر هفت‌تپه نیست. ما مثلا شاهد بودیم که تو الان سر و صداها زیاده در مورد نیشکر هفت‌تپه، یه سری خبرهای کارگری در لفافه قرار گرفته. مثلا کارگران مجتمع معدن مثل میدوک هم 7 نفرشون بازداشت شدن، یا 19 کارگر معترض کارخانه روغن نباتی جهان از کار اخراج شدن. ولی این تهدیدها کارایی خودشونو از دست دادن، یا اون ترس و جو ارعابی که در بین کارگران ایجاد میکرد خیلی کمرنگتر شد.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه شعار میدادند:
هفت تپه را دزدیدن، دارن باهاش پس میدن.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. خواسته ای که تاکنون مخالفت دولت حسن روحانی را به همراه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمد، گفت دولت استاندار و برخی وزرای زیر ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد. اما او اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این مجتمع بزرگ کشاورزی صنعتی به دولت وجود دارد یا خیر. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نیشکر هفت تپه خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی این شرکت هستند. آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی کارگران و انجام رتبه بندی شغلی در شرکت نیشکر هفت تپه از دیگر خواسته های کارگران است. در همین حال فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از جمله شعار می‌دادند:
ما کارگران حلیف پیش ظلم و بی‌دلیل، ما کارگران حلیف پیش ظلم و بی‌دلیل.
بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. مدیرعامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در این حال دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی مخالفت کرده است. در همین حال شماری از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران روز چهارشنبه در تجمعی از خواسته‌های کارگران اعتصابی در استان خوزستان حمایت کردند.
فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم. فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم. هفت طبقه خوزستان الگوی زحمت کشان. هفت طبقه خوزستان.
پیشتر هم کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت تپه حمایت کرده بودند. قبل از این هم شماری از تشکل‌های کارگری، کارگران کارخانه‌های مختلف، تشکل‌های معلمان و بازنشستگان و همچنین دانشجویان 4 دانشگاه در تهران، زنجان و اهواز از کارگران حمایت کردند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن کلن آلمان که اخبار کارگری در ایران را پیگیری می‌کند، درباره همبستگی‌های اخیر از جمله همبستگی بین کارگران مناطق مختلف ایران می‌گوید:
جنبش کارگری در هفت تپه تونسته فصل نوینی از تحولات کارگری را در ایران رقم بزنه. این اتحادی که حالا این مدت شکل گرفته، مطالباتی که دارن از جمله اینکه خصوصی‌سازی رو خواستن لغو کنن و دستمزدشون رو بتونن پس بگیرن، باعث شده که بخشای وسیعی از جنبش کارگری از معلمان و دانشجویان، احزاب و سازمان‌ها گرد این مطالبه متمرکز بشن. یعنی دقیقاً اتحاد داره شکل میگیره، تمرکز داره شکل میگیره و در نهایت برایندی که حاصل میشه یک اتحاد ملی.
اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در جهان نیز بازتاب یافته است. در این ارتباط کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی و غذایی و خدمات همراه با اتحادیه معلمان ایران و گروه ایران پروتست ایتالیا از خواسته های کارگران معترض حمایت و دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد با آنان انتقاد کردند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران، با اشاره به گستردگی خط فقر در این کشور میگوید با احتساب گرانی ها خط فقر باید تغییر پیدا کند و در شهرستان ها به 5 میلیون تومان و در تهران به 10 میلیون تومان نزدیک می شود. در همین حال به گزارش وبسایت اعتماد آنلاین، یک اقتصاددان در ایران گفته که خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان است. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست درباره خط فقر از او پرسیده است.
آمار البته خیلی دقیق نیست، منتها نشانه هایی که وجود داره تایید میکنه که تقریبا 70% جمعیت ایران زیر خط فقر. هرچند حاکمیت و دولت به طور خاص صحبتی نمیکنه از خط فقر، چون از چند سال پیش گفتند که به اصطلاح علاقه ندارن که خط فقر رو اعلام بکنن به شکل رسمی و دقیق، اما اون نشانه هایی که وجود داره این امر رو تایید میکنه. از جمله فرضاً سندیکاها یا اتحادیه کارگری یا فرزند محافل کارگری که در ایران هست همین مقدار رو ذکر میکنن. و از طرف دیگه میبینیم دولت الان میخواد بسته های قضایی توزیع بکنه، بسته هایی که به هر حال نشان دهنده اینه که جامعه فقیر هست. بلا لزومی نداشت که دولت در صدد این باشه که بخش عمده جمعیت رو مشمول توزیع بسته های مواد غذایی یا خوراک یا کالاهای اساسی بکنه. بنابراین دولت هرچند اعلان نمیکنه به شکل رسمی خط فقر رو، کارکرد دولت کارهاشون نشون میده که آگاهی دارن که این خط فقر که البته پویا هم هست، این معنا که با توجه به تورم افزایش پیدا میکنه، وجود داره و پذیرفته شده است.
به گفته حسین راغفر، یکی از پژوهشگران حوزه اقتصاد، خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری در ایران حدود 4 میلیون تومان هست و بر همین اساس به گفته ایشون بنابراین 33% جمعیت کشور دچار خط فقر مطلق هستند، در صورتی که دولت میگه خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره 700 هزار تومان هست. به گمان شما کدوم یک از این آمار درسته؟ آیا خط فقر رو میتونیم در همون حدود 4 میلیون تومان بدونیم خط فقر مطلق رو؟
خط فقر رو در شرایط فعلی ایران با توجه به به اصطلاح تورم غیر رسمی، یعنی تورمی که واقعا وجود داره، مثلا الان لوازم خانگی بیش از 100% بر قیمتون افزوده شده، یا مواد خوراکی و کالاهای اساسی قیمتهاش بالای نرخ رسمی. دولت اون کاری که میکنه اینه که بر اساس نرخ رسمی مرکز آمار ایران که البته تردید وجود داره در اینکه واقعی باشه بخصوص در شرایط فعلی، بر اساس اون تنظیم میکنه. حال اینکه محافل کارگری یا فرضاً برخی از محققانی که هستن، اونها بر اساس قیمت‌های روز بازار، بنابراین اختلاف این دو خط فرق مربوط میشه به اینکه مبنای محاسبه تورم چیست، مبنای محاسبه دستمزدها یا قدرت خرید دستمزدها چیست. در شرایط فعلی باید بر اساس قیمت روز بازار در واقع خط فرق رو اندازه گرفت، و حتی محافل کارگری رقم 5 میلیون رو مطرح میکنن، و این رقم 5 میلیون برای اینه که فرضاً یک خانواده‌ای بتونه به شکل عادی یا اون چیزی که معمول هست زندگی کنه. بنابراین اون خط فقر رو که اعلام میکنه به گمان من اعتباری نداره، کما اینکه خود دولت هم و محافل رسمی حاکمیت هم ابا دارن از اینکه خط فقر رو از دوره دولت نهم بود که در واقع دیگه اعلام نکردن، چون با اعلان رسمی خط فقر به اصطلاح مشکلات جدیدی ایجاد میشه برای حاکمیت، مشروعیت زیر سوال میره، و اینکه ادعاهایی که میشه که مربوط به اینکه فرضاً زندگی بهتر شده زیر سوال میره. بنابراین دولت اگر قرار است خط فقر رو تعیین بکنه، خیلی خوب میشه که اینو به شکل رسمی اعلام بکنه و مبانی اون محاسبات خودش رو اعلام بکنه، که به گمان من دولت چنین کاری رو نخواهد کرد.
آقای علوی، ملاک دیگه‌ای که در اندازه‌گیری فقر مطلق استفاده میشه ازش، از دیدگاه بانک جهانی مصرف سرانه کمتر از 2200 کالری در روز هست. آیا این بسته هایی که دولت قرار میده به برخی از شهروندان ایرانی میتونه این 2200 کالری در روز رو تأمین کنه برای اونها، برای هر فرد؟
خب البته باید گفت که این خدماتی رو که دولت قرار است ارائه بکند هنوز ما ندیدیم، یعنی هنوز این اقدامات شروع نشده. به نظرم نمیاد که اگر شروع بشه با توجه به تورم بتونه تکافو بکنه اون کاهش قدرت خرید خانوارا. ببینید الان در شرایط فعلی تورم داره به شدت بالا میره، و اساسا حتی اگر اون بسته کالاهای اساسی هم توزیع بشه، باید دید که اون بسته کالای اساسی مربوط میشه به حداقل یا کف مصرف خانواده. بنابراین باید پرسید که آیا اون مواردی رو که دولت ارائه میکنه میتونه مسائلی رو مثل فرزند مسکن حل بکنه، یا مثلا آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان؟ قطعا اون بسته ها شامل این موارد نخواهد شد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره موضوع خط فقر در ایران گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره 20420221122112. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم در رابطه با استیضاح آقای ظریف و جدیداً آقای لاریجانی بگم که با متوسل شدن با این دو موضوع میخوان سر ما ملت ایران رو یه جورایی گرم کنن و حواسمون رو از مشکلات اقتصادی و مملکت پرت کنن. در کل آقا ما با هیچ کدوم شما موافق نیستیم. آقای ظریف و لاریجانی و این و اون یا کسی دیگه بخواد جاشون بیاد، شهردار عوض میکنین، این کارو میکنین، اون کارو میکنین، ما اصلا برامون فرقی نمیکنه کی باشه کی نباشه. ما مشکلمون کل نظامه، ما نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم.
آقای حسن روحانی به عربستان گفته که خب ما میایم کمکتون میکنیم، اگه وضعیت مشکلی تو اداره مملکت دارین حلش میکنیم، در صورتی که توی خود مملکت ما زیر گوش جناب آقای روحانی اون همه مشکلات هست. کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران فولاد اهواز، خب اینا رو که فقط از طریق سرکوب و فرستادن نیروی انتظامی داره حل میکنه. ضمناً خب ما مسائل دیگه‌ای هم توی ما مملکت داشتیم، مثل مسئله ارز یا غیره و غیره. همه اینا رو جناب آقای روحانی و دولتش با سرکوب، با اعدام و غیره جواب میدن. آیا از همین روش‌ها برای عربستان هم میخوان استفاده بکنن؟
آقای لاریجانی، اگر انتخابات الکترونیکی پیمانش رو میخواد به شرکت‌های وابسته به خودتون بدین، خب قضیه فرق میکنه، بالاخره پولی توشه و موفق باشید بردارید اینا. ولی اگه هدفتون بهبود انتخابات و شفافیت، یک شما اول نیاز ندارید، اگر داشتید تا الان الکترونیکی کرده بودید، دو شما به انتخابات بعدی نخواهید رسید، بنابراین نه وقت خودتون رو تلف کنید، نه پول مردم رو بیشتر از این تلف کنید، و بعدش هم فکر این باشید که زودتر وردارید و درید، چون بد گرفتار میشید. این مردم به این راحتی از شماها نمیگذرن. از ما گفتن بود و از شما نشنیدن. یک روز صبح بلند میشید میبینید ایداد بیداد، دیر شده.
یه نکته میخواستم به آقای علی لاریجانی گوشزد کنم و اون که آقای لاریجانی شما لازم نکرده برای اسرائیل تعیین تکلیف کنی. اسرائیل کارش رو خوب بلده و به گفته شما هم قرار نیست که عمل کنه و شما بگی که چرا میای با این کشور رابطه برقرار میکنی، فلان کشور سفر میکنی، فلان کشور میری، با کشورهای عربی داری رابطه دوستی برقرار میکنی. خب حتما لازم میدونه که باید این کار انجام بده. شما هم اگه راست میگی برو با آمریکا رابطه دوستی برقرار کن، شما هم با اسرائیل رابطه دوستی برقرار کن، چی میشه؟ 40 سال شما خصومت کردین، 40 سال شما دشمنی کردین، چی آیدتون شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در یک حمله غافلگیرانه پلیس آلمان، شماری از اعضای ایرانی یک باند قاچاق انسان دستگیر شدند. آنها متهمند با جعل اسناد و مدارک پناهجویان و متقاضیان اقامت در آلمان را وارد این کشور می‌کردند. گفته شده که این باند مزنون به قاچاق انسان از هر متقاضی بین 8 تا 18500 یورو دریافت می‌کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
به دنبال یک سلسله عملیات گسترده در دو ایالت نورد راین وستفالن و هسن، پلیس آلمان موفق شد 3 تن از اعضای یک باند ایرانی را که مزنون به قاچاق انسان است دستگیر کند. این عملیات بامداد سه‌شنبه با شرکت 130 پلیس و مأمور ویژه انجام گرفت و طی آن 6 خانه و ساختمان در شهرهای کلن، دوسلدورف و ویسبادن مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و مقادیری سند و مدرک هم به دست آمد. بر پایه گزارش ها از 1 سال پیش به این سو، تمام حرکات و فعالیت های این باند قاچاق انسان زیر نظر مقام های قضایی و پلیس آلمان قرار داشته و در عملیات بامداد سه‌شنبه 3 تن از 6 عضو اصلی این باند ایرانی که بین 28 تا 42 سال سن دارند بازداشت شدند. پلیس آلمان اما تاکنون از هویت دستگیر شدگان خبری منتشر نکرده. اینکه اعضای این باند قاچاق انسان تاکنون چند ایرانی را وارد آلمان کرده اند هنوز معلوم نیست. 6 ایرانی عضو این باند از قرار معلوم با دریافت پول، اسناد و گذرنامه‌های جعلی در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند. با استناد به اظهار نظر شاهدان، این گروه مزنون به قاچاق انسان بین 8000 تا 18500 یورو از هر متقاضی دریافت می‌کرده و به گفته پلیس این باند تاکنون میلیون‌ها یورو درآمد داشته. این باند قاچاق انسان در سایت خود در فیسبوک نیز همواره به مشتریانش قول می‌داده ویزای مطمئن و تضمین شده برای ورود به کشورهای حوزه شنگن در اختیار مراجعه کنندگان ایرانی قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی لکاتوم پیرامون وضعیت رفاه در کشورهای گوناگون مانند سال پیش همچنان نروژ، نیوزلند، فنلاند و سوئیس را به ترتیب در رده‌های اول تا سوم در سطر این فهرست قرار داده و یمن و جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان را به ترتیب در رتبه‌های 147، 148 و 49 در قرار این جدول ارزیابی کرده. در گزارش امسال شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که روز چهارشنبه منتشر شد، وضعیت رفاه در ایران با 9 پله ارتقا در رتبه 108 جهان محاسبه شده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
انستیتوی پژوهشی لگاتوم در گزارش سال 2018 میلادی خود رفاه جهانی را همچنان روبه رشد و در بالاترین سطح گزارش کرده، گرچه خاطر نشان کرده این رشد در عرصه بین المللی به طور متوازن و برابر صورت نگرفته است. گزارش امسال افزوده فاصله میان بیشترین و کمترین امتیازات کشورها از سال 2013 همواره روبه افزایش بوده و امسال این شکاف به بزرگترین حد خود تا کنون رسیده است. بنابراین گزارش از 5 سال پیش به این سو 113 کشور نمره رفاه خود را بهبود بخشیده و از سال پیش 95 کشور نمرهشان را بالا بردند. این در حالی است که وضعیت رفاهی در 36 کشور تنزل داشته است. در گزارش امسال گذشته از نروژ که همچنان جایگاه خود را در رأس فهرست حفظ کرده، سه کشور دیگر حوزه نوردیک، فنلاند در رده سوم، دانمارک پنجم و سوئد در رده ششم، همچنان در میان 10 کشور صدر جدول از نظر رفاهی جای دارند. بریتانیا، کانادا، هلند و ایرلند به ترتیب در رده های 7 تا 10 ارزیابی شدند. آلمان 14، آمریکا 17، فرانسه 20 و ژاپن در رده 23 سنجیده شدند. در گزارش انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت رفاه در ایران که سال پیش در رتبه 117 محاسبه شده بود، امسال با 9 سکو ارتقا در رتبه 108 ارزیابی شده است. بهترین نمره برای ایران در زمینه سرمایه انسانی و سپس سلامت و بدترین نمره در عرصه آزادی شخصی و پس از آن در حوزه حکومت منظور شده است. رتبه وضعیت رفاه در ایران همواره در گزارش‌های سالانه مؤسسه لگاتوم در قسمت پایین جدول بین رتبه‌های 106 تا 118 قرار داشته است. در گزارش امسال ایتالیا در رده 34، کره جنوبی 35، اسرائیل 37، چین 82، هند 94 و روسیه در رتبه 96 محاسبه شدند. در ته جدول عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، چاد، یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به ترتیب رتبه‌های 143 تا 149 را پر کردند. لگاتوم از سال 2007 این گزارش را منتشر می‌کند و پژوهشگرانش شاخص رفاه را بر پایه ارزیابی وضعیت کشورها در 9 عرصه مختلف تعریف کردند که عبارتند از کیفیت اقتصادی، محیط بازرگانی، حکومت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی. حامی مالی انستیتوی پژوهشی لگاتوم در لندن، شبکه لگاتوم یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری در عرصه بین المللی مستقر در دبی است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از گزارش امسال شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که روز چهارشنبه منتشر شد و شاخص رفاه در ایران در مقیاس جهانی رتبه 108 رو به خودش اختصاص داد که با این گزارش هم به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود.